مار قصر مخامر.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96.1.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود. گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد می خواهد تا اطراف درگیر جنگ یمن را تا پایان سال جاری برای گفتگوهای صلح حاضر کند. برنامه رنگهای زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از 4 کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدار می کند. آمریکا دور تازه تحریم های مالی را بر ضد روسیه اعلان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: مسوده این تقویم آماده شده و همین که به تصویب کمیسیون برسد آن را امروز یا فردا رسما اعلان میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 31 حمل سال آینده برگزار خواهد شد. وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی این کمیسیون جمعه گذشته گفت پروسه ثبت نام نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری 24 قوس آغاز و الا 9 جدی ادامه خواهد داشت. قرار است زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از 4 کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدار کند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت آقای خلیزاد از 8 الا 20 نوامبر با مقامات حکومت افغانستان و اطراف دیگر ملاقات خواهد کرد تا زمینه پیشرفت گفتگوهای بین الافغانی که هم طالبان در آن شامل باشند فراهم شود. به گفته این وزارت زلمه خلیزاد به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی و قطر سفر می کنند. آقای خلیزاد برای نخستین بار به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان ماه گذشته از افغانستان، پاکستان و قطر دیدن کرد و بر اساس گزارش ها آقای خلیزاد در قطر با نمایندگان طالبان دیدار کرده بود. کار اعمار شهرک صنعتی قالین بافان در ولایت کندز دیروز رسما افتتاح شد. عبدالجبار نعیمی والی کندز گفت شهرک قالین بافان را در منطقه اسقلان افتتاح کردیم. تقریبا 3 مرحله دارد. مرحله اول آن امروز شروع شد. مرحله نخست اعمار این شهرک تقریبا 44 میلیون افغانی هزینه خواهد برداشت. این شهرک از سوی وزارت انکشاف شهری دیزاین شده و تمویل می شود. به گفته ای آقای نعیمی در شهرک قالین بافان منازل رهایشی هم در نظر گرفته شده است و با تکمیل اعمار این شهرک فرصت‌های زیاد کاری برای مردم فراهم خواهد شد. جرمنی 1000 واسکت ضد مرمی را با پلیس کابل کمک کرد. جنرال سید محمد روشندل قماندان امنیه کابل برای رادیو آزادی گفت این واسکت‌های ضد مرمی دیروز به این قماندانی تسلیم داده شد. این واسکت ها 1000 صوب است و 1 ست مکمل می شود که شامل آرنج بند و بازو بند است. آقای روشندل این کمک جرمنی را در زمینه حفاظت نیروهای پلیس کابل مؤثر خوانده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آمریکا دور تازه تحریم های مالی را بر ضد روسیه اعلان کرد. این تحریم ها 3 شهروند روسیه و 9 مؤسسه این کشور را هدف قرار می دهد. کورت ولکر نماینده خاص آمریکا برای اوکراین دیروز از طریق تلفن به خبرنگاران گفت این تحریم ها سه فرد و نه مؤسسه را هدف قرار می دهد. این افراد و مؤسسات از طریق سرمایه گذاری خصوصی و خصوصی سازی پروژه ها از تلاش های روسیه در زمینه ادغام منطقه کریمیای اوکراین حمایت کردند و یا هم کسانی را شامل می شود که در نقص جدی حقوق بشر دخیلند. نماینده خاص آمریکا برای اوکراین تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا اشغال کریمیا را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. این در حال است که آژانس خبری انترفاکس روسیه با نقل قول از سرگی ریباکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است مسکو این تحریم ها را در نظر نخواهد گرفت. وزیر انرژی آمریکا میگوید این امکان هم وجود دارد که واشنگتن بر پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی بین روسیه و جرمنی که از بحیره بالتیک عبور میکند تحریم ها را وضع کند. ریک پری دیروز در جریان دیدار از وارسا پایتخت پولند به خبرنگاران گفت نشانه هایی را مشاهده نمی کند که آمریکا از پروژه احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 حمایت کند. ایالات متحده آمریکا و پولند، کشورهای بالتیک و چندین کشور اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردند که احداث این پروژه شاید از پایپلاین موجود گاز که از اوکراین عبور می کند جلوگیری کند و اتکای اروپا را بالای روسیه در بخش انرژی افزایش خواهد داد. رؤسای جمهور کاسوو و سربیا به میانجیگری اتحادیه اروپا به خاطر عادی سازی روابطشان دیروز در بروکسل دیدار کردند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از گفتگوها بین الکساندر ویچیچیچ و هاشم تاچی میزبانی کرد. این گفتگوها در حال انجام می شود که بعد از تصمیم کاسوو در مورد وضع تعرفه‌های گمرکی بر محصولات سربیا تنش‌های تازه بین دو کشور ایجاد شده است. کاسوو در سال 2008 میلادی استقلالش را از سربیا اعلان کرد و از آن زمان تا اکنون تنش‌ها در روابط بین این دو کشور وجود دارد. 110 کشور به غیر از سربیا استقلال کاسوو را به رسمیت شناختند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعت خواهید شنید. قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود.
اشتراک آمریکا در این نشست یک علامه خوبی است برای ما.
شبکه زنان افغانستان میگوید پروسه صلح بدون زنان ناقص خواهد بود.
روسی سلام مشارکت جدی رو میخواید، زنها باید روی میز مذاکره باشند.
گفته می شود بیش از 70% مالداران ولایت فاریاب از خشکسالی متضرر شده اند.
خشکسالی یک پدیده بسیار منفی و خطرناک است و امسال در اکثر ولایت افغانستان شما شاهد خشکسالی شدید بودین. مردم فاریاب هم از این خشکسالی خسارهای هنگفتی را متحمل شده.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد می خواهد تا اطراف درگیر جنگ یمن را تا پایان سال جاری میلادی برای گفتگوهای صلح حاضر کند. در برنامه رنگهای زندگی هم می شنوید.
ما وقتی که طرف پانتون حرکت میکنم از خانه اولش بسیار زیاد وقت میبرایم بخاطر که یک پا دارم زودتر نمیتونم رسیدگی کنم. صنف ما منزل 3 است که تو صنف میرسم و بسیار زیاد برام مشکل تمام میشه و بسیار مایوس میشم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای اشتراک در این نشست دیروز به روسیه سفر کرد. طالبان گفتند که یک هیئت این گروه نیز در نشست مسکو اشتراک می کند. انتظار می رود یک نماینده سفارت آمریکا نیز در مسکو در این نشست اشتراک کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان اشتراک نماینده آمریکا را در نشست مسکو یک گام مهم می‌خواند. این نشست در مورد صلح افغانستان با میزبانی روسیه امروز در مسکو برگزار می‌شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح، دیشب در صحبت با رادیو آزادی نسبت به نتایج نشست مسکو ابراز خوشبینی کرد. وی گفت:
برای ما اشتراک آمریکا یک نشانه خوبش از این که اراده سیاسی ما کم وجود داره. ما قبلا هم گفته بودیم که تعیین آقای خلیلزاد و این گام هایی که محور داره، اینا همگی نشانه های یک اراده سیاسی قوی برای رفع مشکل و به اصطلاح حل معضل از طریق تلاش های سیاسی و مذاکرات بین الافغانی هست. اشتراک امریکا در ایده 60 یک علامه خوبی هست برای ما.
ایالات متحده امریکا گفته است که یک نماینده سفارت این کشور در روسیه در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. رابرت پولادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که امریکا نماینده اش را در هماهنگی با حکومت افغانستان به این نشست می فرستد. در ارتباط به یک نماینده امریکا، من می توانم به شما بگویم که در هماهنگی با حکومت افغانستان، سفارت امریکا در مسکو یک نماینده خود را به سطح کاری خواهد فرستاد تا بحث‌ها را نظارت کند. ایالات متحده آماده است تا با تمام جوانب علاقمند در راستای حمایت و تسهیل یک پروسه صلح کار کند. وی در این حال گفته که امریکا این را واضحاً ابراز کرده است که هیچ حکومت به شمول روسیه نمیتواند جای حکومت افغانستان را در گفتگوهای مستقیم با طالبان بگیرد. از سوی دیگر، ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به روز پنجشنبه گفت که نماینده سفارت امریکا در مسکو در نشست امروز درباره صلح افغانستان به حیث ناظر اشتراک میکند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که نماینده حکومت این کشور در نشست مسکو اشتراک نمی کند و شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این نشست شرکت می نماید. یک هیئت 4 نفری شورای عالی صلح به ریاست حاجی دین محمد، معاون این شورا، دیروز عازم روسیه شد. از سوی دیگر، طالبان نیز از فرستادن یک هیئت این گروه به نشست مسکو خبر دادند. طالبان در یک اعلامیه گفتند که هدف این کنفرانس گفتگوی صلح نیست، بلکه در آن راه‌های حل معضله افغانستان جستجو می‌شود. قرار بود نشست مسکو در اوایل ماه سپتامبر امسال برگزار شود، اما پس از آن به تعویق افتاد که حکومت افغانستان از اشتراک در این نشست خودداری کرد. حکومت افغانستان در آن زمان تاکید کرد که هر نشست در مورد صلح این کشور به رهبری و مالکیت افغان‌ها برگزار شود. در همین حال، رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز با شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارک دیدار کرده و دیدگاه‌های آنان را در مورد پروسه صلح شنیده است. آقای غنی در این دیدار بر اهمیت مشورت با اقشار مختلف در رابطه با روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید کرده و گفته که این روند نیازمند اجماع ملی است.
شنیدید که قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود. این در حال است که شبکه زنان افغانستان میگوید که اگر در پروسه صلح به زنان سهم عملی داده نشود، این پروسه ناقص خواهد بود. اعضای این شبکه میگویند آنها نقش زنان را در پروسه صلح و سایر بخش‌های انکشافی افغانستان به طور نمایشی نمیخواهند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
شبکه زنان افغانستان روی مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح در این کشور تاکید می کند. اعضای این شبکه و برخی فعالان حقوق زنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اگر حکومت افغانستان برای آنان حق اشتراک در روند مذاکرات صلح با طالبان مسلح را ندهد، این پروسه ناقص و برای آنان قابل قبول نخواهد بود. پلوشه حسن، رئیس شبکه زنان افغان، می گوید هر حرکت داخلی و خارجی در پیوند به صلح که دستاوردهای 17 ساله زنان افغان را متضرر کند با عکس العمل شدید آنان رو برو خواهد شد.
روسی سال نماز مشارکت جدی رو میخواید، زنها باید روی میز مذاکره باشند. ما خواستار مشارکت جدی زنها دو است. چی تاثیر روی موقعیت زنها میمانه؟ این وقتی میشه که زن خودش روی میز مذاکره باشه، اشتراک زنها میتونه با انواع و سطح مختلف صورت بگیره.
در اعلامیه که از سوی شبکه زنان افغان در این نشست به نشر رسیده آمده است که زنان افغان نمیخواهند در حکومت، احزاب سیاسی، جامعه جهانی و بخش های دیگر قربانی معاملات شوند. آنان تاکید کردند که حقوق زنان باید به اساس قانون اساسی افغانستان، سازمان حقوق بشر و معیارهای بین المللی مربوط به زنان در نظر گرفته شود. در این حال شورای عالی صلح میگوید در رابطه با اشراک شبکه زنان افغان در مذاکرات صلح با تمام اقشار صحبت شده است. ایوب رفیقی عضو این شورا در صحبت با رادیو زادی گفت این پروسه در مراحل ابتدایی قرار دارد و زمانی که اندک پیشرفت در آن دیده شود زنان افغان نیز در آن سهم خواهند داشت.
آن بستر و ذهنیت واحد که برای صلح لازم است تاکنون به میان نیامده است. این مسائل پیش از وقت است. من این را نمیگویم که در پروسه صلح به نقش زنان توجه نمی شود، اما مسائل بزرگ دیگر است که باید روی آن بحث شود.
شبکه زنان افغان در حال روی اشتراک زنان در پروسه صلح تاکید می کنند که روز پنجشنبه هیئت شورای عالی صلح به شمول حبیبه سرابی معاون این شورا جهت اشتراک در نشست مسکو با آن کشور سفر کردند تا در گفتگوهای ابتدایی پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح شرکت نمایند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: در حالی که نیروهای ویژه پلیس افغان نخستین مأموریتشان را آغاز کردند، شمار نیروهای عادی همچنان کم است. روزنامه در گزارش فعالیت این نیروها را به تصویر کشیده است و می نویسد ماموران پلیس نقاب پوش طرفدار حکومت که با تمامی تجهیزات جنگی مجهز بودند سوار بر موترهای هاموی در پوستهشان در نزدیکی مرز با ایران مستقر شدند. روزنامه می نویسد یکی از ماموریت‌های این نیروها دستگیری یک فرمانده طالبان است. به نوشته روزنامه این نیروها جزء یک واحد جدید در هرات است که برای اجرای مأموریت‌های جنگی تشکیل شده و از سوی مربیان ناتو به آنها مشوره داده شده است. ستارز اند استرایپس می‌نویسد افغانستان امیدوار است که شمار این گونه واحدهای ملی را دو برابر سازد. به نوشته روزنامه واحدهای ملی بخش از یک سازمان متشکل از 3500 افسر پلیس است. روزنامه گلوب اند میل نوشته که میلیاردها دلار پول کمک شده غرب به شمول کانادا به افغانستان ضایع شده است. روزنامه به نقل از یک گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می نویسد که این کمک ها در نتیجه فساد گسترده و نبود نظارت حیف و میل شده است. سیگار این گزارش را به کانگرس آمریکا پیشکش کرده است. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان با گلوب اند میل گفته که فساد زیاد است، اما بسیاری از موارد را که شناسایی کردن برنامه های احمقانه است که تحت مدیریت ضعیف و یا با هیچ گونه پاسخگویی به اجرا گذاشته شدند. با گفته سوبکو هیچ کس به خاطر ضایع کردن پول حسابده قرار نگرفته است. به نوشته روزنامه برخلاف ایالات متحده آمریکا، کانادا به گونه مستقل پول را که برای کمک ها اختصاص می دهد مورد بررسی دقیق قرار نمی دهد.
گفته می شود بیش از 70% مالداران ولایت فاریاب از خشکسالی متضرر شدند. مالداری و زراعت عمدترین منبع عایداتی مردم فاریاب محسوب می شود. اما خشکسالی مواشی مالداران را تلف کرده و با حاصلات زراعتی این ولایت نیز ضربه شدید وارد کرده است. اکرم کرم جزئیات بیشتر را از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
عبدالکریم فرزان رئیس زراعت آبیاری و مالداری فاریاب میگوید از عدم سیستم معیار آبیاری حاصلات کشاورزان للمی بوده و به شکل عنعنوی آبیاری می شود. از این خاطر خشکسالی و عدم بارش باران و برف در سال جاری برای کشاورزان و مالداران این ولایت خسارات زیادی را وارد نموده است و همچنان میپذیرد کمک هایی که صورت گرفته برای متضررین نظر به آسیب پذیریشان قابل ملاحظه نمی باشد.
کل ولایت فاریاب یک ولایت زراعتی و مالداری است که بیشتر ساعات زراعتی از او و کشت للمی ارتباط داره، ساعات للمی است و ساعات للمی این ولایت یعنی تقریبا بگیم 100% متضرر شدن. حاصلات اون کشتایی که شده بود کلش از بین رفتن، خوش شدن و متناسب با ازی چراگاه هایی که او هم وابسته به باران و بارش و برف بوده که در اوج علف می روید و مواشی خصوصا بزرگوسفند از او استفاده میکنن، به چرا برده میشه به شکل رمعی، او هم زمین های زراعتی للمی کشش از بین رفت، علفچرها به اصطلاح خوش شدن.
کشاورزان و مالداران فاریاب قصه های تلخی را از خشکسالی به زبان می آورند. به گفته آنان در این ولایت کمک هایی که از طرف دولت برایشان صورت می گیرد اکثریتشان توسط زورمندان گرفته می شود. در همین حال مسئولین زراعت و مالداری چنین ادعا را تایید نموده، ناامنی را عمدترین سبب آن می دانند و می گویند تا هنوز در پیوند به این چنین اعمال کسی برای ارگان های عدلی و قضایی معرفی نشده است. عبدالخالق یکی از مالداران در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
بیشتر از 1000 آن را هم از این که برایشان علوفه نبود با قیمت اندک پروختیم و در کل خسارات زیادی را متقبل شدیم. درست است که از طرف دولت علوفه باف توضیح شد، اما علوفه توضیح شده گوسپندانی را که ما داشتیم بر یک هفته هم دوام نکرد. خلاصه خوشحالی ما مالداران فاریاب را برباد کرد.
وای همچنان می افزاید بیشتر از 500 رس مواشی وای از قبیل گوسپند، بز و غیره از عدم علوفه از بین رفته و دیگرانش را با قیمت اندک فروخته است. در همین حال انجینیر محمد روزی وکیل شورای ولایتی فاریاب میگوید بر علاوه از ناامنی و بیکاری خشکسالی پدیده دیگری است که از آن باشنده های فاریاب خسارات زیادی را متحمل شده اند.
خشکسالی یک پدیده بسیار منفی و خطرناک است و امسال در اکثر ولایات افغانستان شما شاهد خشکسالی شدید بودین. مردم فاریاب هم از این خشکسالی خسارهای هنگفتی را متحمل شده. بر علاوه این که حاصلات داقین ما زیر صفر است، مالداران فاریاب نیز خسارات جبران ناپذیر را متحمل شدند. اگر از آمار تلفات مواشی در فاریاب بگوییم، تنها در ولسوالی های چارگان اندخوی مالداران ما در حدود بیشتر از 2.5 لک مواشیشان را از دست دادند.
به گفته آقای روزی اگر در زمستان پیشرو کمک های لازم صورت نگیرد، مالداران بیشتر از این خسارات هنگفتی را خواهند پرداخت. وای همچنان هشدار میدهد اگر در سال بعدی خشکسالی تکرار شود و کمک لازم صورت نگیرد، در فاریاب فاجعه انسانی نیز رخ خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن در نظر دارد تا اطراف درگیر جنگ این کشور را الا پایان سال جاری میلادی برای گفتگوهای صلح حاضر سازد. مارتین گریفیتس قبلا گفته بود که جوانب دخیل در جنگ یمن را تا ختم ماه جاری برای گفتگوهای صلح حاضر خواهد ساخت. شورشیان روسی طرفدار ایران در یمن در برابر حکومت این کشور می جنگند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن پشتیبانی می کند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
مارتین گریفیتس نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن در نظر دارد تا طرفهای درگیر جنگ در این کشور را تا به پایان این ماه نه بلکه تلاش میکند که الی پایان امسال میلادی به هدف گفتگوهای صلح دور هم جمع کند. این را فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه گفت. قرار است گریفیتس در مورد تلاش‌هایش به شورای امنیت سازمان ملل در 16 ماه نوامبر معلومات بدهد. او در زمینه نجات گفتگوهای صلح یمن که در ماه سپتامبر به نتیجه ماند تلاش می‌کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن هفته گذشته در یک بیانیه گفت که امیدوار است تا طرف‌های دخیل در جنگ این کشور را ظرف یک ماه دور میز مذاکره حاضر سازد. تلاش برای گفتگوهای صلح یمن در ژنو در ماه سپتامبر پس از 3 روز انتظار برای هیئت شورشیان حوثی به ناکامی انجامید. شورشیان حوثی خواسته بودند که سازمان ملل متحد این را تضمین کند که تیاره آنها برای بازرسی از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جیبوتی وادار به نشست نمی شود. این شورشیان همچنان خواسته بودند که این تیاره زخمیانشان را برای تداوی به عمان و یا اروپا انتقال بدهد. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که گردآوری طرفهای درگیر جنگ یمن پیوسته یک کار دشوار است، اما به گفته وی نماینده خاص این سازمان تلاش میکند که چالش ها را دور سازد تا به زودی زمینه برای آغاز یک مرحله دیگر فراهم شود. جنگ جاری در یمن جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی خوانده می شود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 میلادی در جنگ یمن دخیل شد. این ائتلاف به حمایت از حکومت یمن در برابر گروه حوثی متحد ایران می جنگد. ایران ادعا در خصوص کمک تسلیحاتی این کشور به حوثی ها را رد می کند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هفته گذشته خواستهایشان را در زمینه پایان جنگ یمن تکرار کردند. در نتیجه این جنگ که از آن حدود 4 سال سپری می شود، یمن فقیر را به سرحد قحطی کشانده است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. قرار است زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از 4 کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدن کند. کار اعمار شهرک صنعتی قالین بافان در ولایت کندز دیروز رسما آغاز شد. کشور جرمنی 1000 واسکت ضد مرمی را با پلیس شهر کابل کمک کرد. ایالات متحده آمریکا دور تازه تحریم‌های مالی را بر ضد روسیه اعلان کرد. وزیر انرژی آمریکا میگوید این امکان هنوز هم وجود دارد که واشنگتن بر پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی بین روسیه و جرمنی که از بحیره بالتیک عبور میکند تحریم ها را وضع کند. رؤسای جمهور کوسوو و سربیا به میانجیگری اتحادیه اروپا به خاطر عادی سازی روابطشان در بروکسل دیدار کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شما صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی که آن را با هم می شنویم.
رنگ های زندگی